باشید به هم بزنید. و این عقد دائم بساطش بر اساسش بر دوام است. چیزی که بر خلاف دوام باشد بر خلاف مقتضای عقد است. لذا این عقد فاسد است، شرط صد فاسد است و از همین راه هم در فرع بعدی نتیجه میگیرن که این شرط فاسد مفسد عقدم است چون مخالف مقتضای عقده. و راهش هم اینه، فرمودن به این که وقتی که شرط خیار فسخ شد، یعنی هر وقتی من دلم خواست فسخ بکنم دیگر، وقتی دلش خواست فسخ کرد پس به مشخ دائم نیست دیگر، در حالی که نکاح دائم دوام متن اوست. این سخن نا تمام است برای اینکه تو بحث شرط خیار به شرط سقوط خیار اونجا ملاحظه فرمودید که یه وقت از انسان شرط میکند در خیار مجلس که ما این کالا رو میخریم، اون کالا رو میفروشیم به شرطی که این عقد ما خیار نیاورد. اون خیاری که شاعر فرمود البیان بالخیار مال بفترقا، ما این دادستت را انجام میدیم به شرط عدم ثبوت. عدم ثبوت یعنی عدم ثبوت، یعنی خیار ثابت نشود. این شرط در خلاف شریعت است. شاعر فرمود البیان بالخیار مال بفترقا، شما میگه به شرطی که خیار نیاید، اما شرط سقوط خیار مجلس به این است که شرط میکنن به این که خیاری که از طرف شارع آمده، این شارع مقدس این حق را به ما داده است که فرمود البیان بالخیار ما لم یفترقا، ما این حق آمده را ساقط میکنیم، نه این که نگذاریم این حق بیاید. لذا شرط سقوط خیار مجلس اگر بازگشتش به عدم ثبوت بود این شرط خلاف شرع است، اما اگر شرط بازگشتش به سقوط بعد از ثبوت بود این موافق شرع درسته است. در اینجا وقتی شرط فسخ میکنن یعنی عقد نکاح دائم نباشد، این که نیست، بلکه منظور است که عقد نکاح دائمه و این بنای عقلا رو شارع امضا کرده و حق مسلم ماست. ما شرط میکنیم که از این حق تا این محدود استفاده بکنیم. نمونش اینه که مگر بیع عقد دائم نیست؟ مگر بیع منقطع؟ مگر لزوم بیع لزوم مستمر نیست؟ اگر کسی بگوید من این زمین را به شما فروختم 100 ساله، خب باطله. 1000 ساله باطله، چون بی زمان بردار نیست. باید بگید به شما فروختم ابد، اصلا بی امر ابدیه. مگر دوام تو عقد بی نیست؟ چطور شرط خیار فسخ در بی جایزه؟ این که مخالف مقتضای عقد نیست. میگه من از این حقم تا این محدود استفاده میکنم. اگر شرط خیار فسخ در عقد بی جایزه است، در عقد نکاح هم جایزه دیگه، چون عقد بی هم بس عقد نکاح دائمه دیگه. درباره عقد منقطع هم ایشون همین اشکال دارن. میفرمان درباره عقد منقطع زمانش معلوم باید بشه. درست است ابد نیست، ولی زمانش باید معلوم باشه. شرط خیار فسخ معنیش اینه که هر وقت دلم خواست به هم بزنم. دل بخواه او هم که معلوم است کیه. پس بازگشتش به اینه که در عقد منقطع زمان هست ولی مجهوله. اگر عقد منقطع زمانش مجهول باشد باطله. این شرط چون برخلاف مقتضای عقد است این شرط باطله. مقتضای عقد منقطع اینه که زمانش معلوم باشد دیگه. اینم نقض میشه مسئله اجاره. اجاره که امر منقطع دیگه، اجاره که امر دائم نیست که. امر منقطع است یک، زمانش الا ولابد باد معلوم باشد سنن علی القرار. دو، این که نمیتونه اجاره بکنه در برابر زمان مبهم که این اجاره میکنه 1 ساله، زمانش مشخص است. شرط خیار فسخ هم برای موجر یا مستاجر میذاره در اثنای خاص به هم میزنه این سه. اینجا هم عقد منقطع میکنه 1 ساله، شرط خیار فسخ برای زوج و زوجه میکنه 2، هر خاص به هم میزنه 3. این چنین نیست که معنای شرط الخیار این باشد که عقد با یک زمان مجهول بسته شده باشد. نه، عقد با زمان معلوم بسته شده، چه در عقد اجاره که زماندار است، چه در عقد انقطاعی که اونم زماندار است. ولی در اصل شرط بکنن به هم بزنن. بنابراین این سخن در سقوط بعد از ثبوت است، نه عدم ثبوت، نه زیر خیار مجلس. در خیار مجلس یا سایر خیاراتی که شارع مقدس مشخص کرده، اگر شرط بکنن که این به خیار نیاورد، بله برخلاف شرع است. اما اگر شرط میکنن که این بیعی که خیار مجلس میآورد و حق مسلم ماست، ما از این حق مسلم گذشتیم، این سقوط بعد از ثبوت است، این که خلاف شرع نیست. در عقد اجاره زمان مشخص است، منتهی از زمان استفاده نمی کند. در نکاح منقطع زمان مشخص است، منتهی از این زمان استفاده نمی کند. پس اصرار ایشون با این تحلیل که اگر عقد شرط خیار فصل در عقد منقطع راه پیدا کند مخالف مقتضای عقد است، لذا این شرط ها فاسد است، هیچ مبنای علمی ندارد. میمونیم از فرع بعدی. حالا این شرط که فاسد شد مفسد عقد است یا نیست؟ مرحوم محقق تو متن شرایع که سه تا فرع را با یه سطر کوتاه بیان کردن، خلاصه فرمایش محقق این بود که شرط خیار فسخ در مهر درست است. یک، این گفت خاصه، یعنی فقط در مهر درست است. شرط خیار فسخ در عقد با این شرط فاسد است. این دو، شرط خیار فسخ که شرط فاسد است مفسد عقد نیست، این سه. لذا فرمود به این که یسه هشترات و خیار الفصل فل فی صداقه خاصه، یعنی در عقد صحیح نیست. حالا اگر شرط خیار عقد کردن میشه باطل، شرط میشه باطل، اما عقد میشه باطل یا نه؟ فرمود ولا یفسد به العقد. این خیلی مسنی و تلگرافی فرمودن. سه تا فر را با هم این یک جمله کوتاه بیان کردن. مرحوم سید صاحب عربه رضوان الله علیه می فرمان به این که هاهنا امور، یکی این که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست، معروف بین اصحاب اینه. در خصوص این مسئله میگن شرط فاسد مفسد عقد هست. در خصوص همین مسئله ابن ادریس رضوان الله علیه مخالف است، میگن که این شرط فاسد، یعنی شرط خیار الفسخ، فسخ اصل عقد، که شرط فاسدی است مفسد عقد نیست، این سه. و این اقواست، این چهار. حالا احتیاط هم میکنیم یا بعد عنوان مشکل را اضافه میکنم، مطلب دیگه است. پس شرط فاسد همون طوری که اصحاب در جای دیگر فرمودن مفسد عقد نیست، اینجا هم ما میگیم مفسد عقد نیست، گرچه اصحاب در اینجا فرمودن این شرط خیار الفصل مفسد عقد است. مرا با خوی رضوان الله علیه میفرمان به این که شما هم باید مشکل است، یعنی جای احتیاط بکنید، نه، این ممنوع است، تنها سهل مشکل نیست. یقیناً این شرط فاسد مفسد عقد است، برای اینکه مخالف مقتضای عقده. رو تحلیل قبلی که ازشون نقل شد که تحلیل تامی نبود، ایشون نتیجه گرفتن که این شرط فاسد است، یک، مفسد عقد است، دو، برای اینکه مخالف مقتضای عقد است، در حالی که هیچ مخالفتی با مقتضای عقد ندارد. و اگه این باشد که شما در بیع هم باید همین حرف بزنید، که در اجاره هم باید همین حرف بزنید، بی بناش بر دوام است، اجاره بناش بر انقطاع است، در حالی که نه شرط خیار فصل در بی باعث فساد است، نه شرط خیار فصل در اجاره. میمونه یه مطلب دیگه. آیونی که تو بحث بی حضور داشتن اونجا مستحضرن که چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست. یه وقت است که عقد فقط به منزله ظرف است، مثل شرط خیاطت در ضمن عقد فاسد. این نه به عوض برمیگرده، نه به معوض برمیگرده. برای همین که شرط باید در ضمن عقد باشد، که البته مبنای تامی نیست، بنابراین که شرط باید در ضمن عقد باشد، این شرط الخیاطت را در ضمن عقد بیع ذکر میکنند که این عقد که در آن یه زمینی رو میخرند یا یک خانه رو خرید و فروش میکنند، در این ضمن خیاطت رو شرط میکنند تا از شرط ابتدایی بودن در بیاد بشه شرط ضمنی، چون شرط التزام در التزام است. پس برامنه هیچ ارتباطی بین این شرط و اون عقد نیست. حالا اگر این شرط شرط فاسد بود، اون عقد فاسد نمی کند که. اونجا که معروف بین اصحاب این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست، برای اینکه یک مظروفیست باطل در این ظرف قرار دادن، این ظرف چرا از بین بره فاسد بشه. این در حد بیان آیون. اما در تحلیلی که در مسئله بی داشتیم، که همین تحلیل غرایز عقلا به ارتکازات عقلاست، این است که عقلا که معاملات دارن، عقود دارن، عقودشون دو قسم است. بعضی از عقود یک مرحله ایست، مثل عقد هبه، عقد آریه، عقد وکالت، این عقود جایزه. در عقد وکالت موکل به این شخص میگه شما وکیل منی، همین یه تعهد یک مرحله ایست، عهد یک مرحله ایست. در آریه همینطوره، چون آریه عقد دیگه، هبه هم عقد است. این واهب این مال را به این متهب میبخشد، این مرحله است. بیش از یک تعهد نیست و اون تعهد بخشودن این مال است به این گیرنده. اما در عقود لازمه دو تعهد است، یکی تبادل عوضین که اصل عقد است، یکی تعهد به این که ما پای امضامون استاده ایم، که با این تعهد این پیمان میشه لازم. عقد لازم دو، یعنی دو تعهد را لدل عقلا دارد. در جریان بی میگوید که این کالا در برابر اون سمن، این تعهد اول. تعهد دوم این است که بایه به مشتری میگوید ما پای عهدمون استاده ایم. از این عهد دوم، تعهد دوم لزوم میفهمیم، نه از اولی. اولی فقط صحت میفهمیم. اونجا که بین کالا و سمن مبادل است، یعنی معامله صحیحه. اما حالا لازم است یا نه، او رو از این تعهد دوم میفهمیم. در آریه، در هبه، در وکالت، در سایر عقود جایزه این تعهد دوم نیست، ما لزوم نمیفهمیم. اما در بی، در اجاره، در مضاربه، در این گونه از عقود این تعهد دوم هست، ما لزوم میفهمیم. اینکه دست میدن به هم بعد از اینکه کالا مشخص شد، یعنی ما پای امضامون ایستادیم. این پای امضامون ایستادیم، یعنی این تعهد لازم است، یعنی این عقد لازم است. و همه شروط به این تعهد دوم برمیگردد، نه تعهد اول. وقتی خواستن بگوین ما پای امضامون ایستادیم، یا مطلق است یا مشروط. وقتی مطلق بود این عقد میشه لازم مطلق، وقتی مشروط بود میشه عقد خیاری. بایه یا مشتری میگوید من وقتی پای امضایم ایستاده ام که شما خیاطت بکنی یا فلان کار انجام بدی. پس عقد لازم دو تعهد دارد، دو مرحله ایست، یک. و همه شروط بر میگردد به این تعهد دوم، این دو. و اگر شرطی نبود این عقد لازم است بالقول المطلق، سه. و اگر شرطی بود این عقد خیاری است، چهار. نعم برخی از شروط هن که به اوصاف عوضین برمیگردن، که میگوید این کالا به این شرطی که مال فرونکار خانه باشد، اینا تو مرحله همون عهد اولن، عهد دوم نیستن. عهد دوم اینه که ما اینه که فروختیم پای امضامون ایستادیم، پای قولمون ایستادیم. در وکالت این عهد دوم نیست، در هبه این عهد دوم نیست، در آریه این عهد دوم نیست، در هیچ عقدی از عقود جایزه این عهد دوم نیست. اون عهد دوم فقط در عقود لازمه است. بنابراین چون دو مرحله است و این شرط مال مرحله دوم هست، اگر فسادی راه پیدا کرد دلیل میخواهد که ما بگیم اصل عقد باطل است. لذا معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست. اینجا هم عند تحلیل شرط فاسد مفسد عقد نیست. اصلا این شرط فاسد نیست، بر فرض فاسد باشد مفسد عقد نیست. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على برنامه فقه آل محمد رو شنیدید. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 5:46 دقیقه است و آرام آرام به پایان برنامه های این نوبت کاری نزدیک میشیم. در این لحظه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت، آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم. پیش از خداحافظی از همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه های نوبت تشکر میکنم و همینطور از ابراز لطف و محبتی که به بنده حقیر و همکاران خوبم در این نوبت داشتید. لطفاً در پایان برنامه های نوبت پارسایان رو بشنوید. حجت الاسلام میر سید ما رو با سیره و اخلاق یکی دیگر از علما آشنا می کنند. اللهم ما بلا من نعمت فمنک، خدایا هر آنچه نعمت در دست رس ماست همه از توست. صبحتون بخیر.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی را درباره آیت الله میرزا جواد آیت تهرانی از کتاب تفسیر مصباح الهدی که نوشته ایشان است بیان میکنم. قبل از آن در حکمت 333 نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، خلاصه شو عرض میکنم، میگد مؤمن اندوه او طولانی است، شادی مؤمن در چهره، اندوه او در دل، سینه اش فراخ و نفس او خار و برتری جویی را زشت و ریاکاری را دشمن میدارد. اندوه طولانی دارد، همت او بلند است، سکوتش فراوان است، وقت او با کار پر است، شوق‌گذار است، شکیبا و ژرف اندیش است، از کسی درخواست ندارد، نرم خوب و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت‌تر است، اما در دینداری از عبد خارتر است. این خصیصه مؤمن است که آقا امیرالمؤمنین در حکمت 333 نهج البلاغه بیان کرده. بیان مولا امیرالمؤمنین مولای متقیان گویای این واقعیت است که مؤمن باید به این اوصاف متصف شود. به تعبیر دیگر جنبه انشائی دارد، یعنی ای انسانی که دنبال پیروی از علی هستی، مشی تو باید این گونه باشد. خب اگر ما بخوایم دنبال چنین افرادی از مصادیق پیدا کنیم و بگردیم، آیا می توانیم در زمان ناهازا از این گونه افرادی که خلاصه زحمتها کشیدن خود را به این مراحل رسوندن پیدا کنیم یا نه؟ یکی از این افراد می توان گفت که در پیروی از آقا امیرالمؤمنین دنبال رسیدن به این معنا بوده است، مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه، که یکی از شاگردان ایشون که ملازم ایشان بوده و همراه ایشان بوده، میگه روزی من به محضر میرزا جواد آقای تهرانی مشرف شدم. دقت کنید، ایشان تازه از جبهه جنگ تحمیلی برگشته بود. به من فرمودند ما که توفیق درک زمان معصومین علیهم السلام را نداشتیم تا در رکاب آنها به جبهه های حق برویم. حال که این فرصت پیش آمده و ما در زمان نایب امام علیه السلام قرار گرفته ایم و جنگ را بر ما تحمیل کرده اند، لازم است ما برای دفاع حاضر شویم، در جبهه ها برویم تا از حکم الهی جهاد در راه خدا محروم نباشیم. و در ادامه میگه که من که پیرمردم، پیرمرد 80 ساله که در جبهه کاری ازش ساخته نیست، اما دقت کنید چجور مسائل رو به هم پیوند میزنه. میگه من که 80 سالمه، خیلی کار ازم نمیاد، اما به این فکر افتادم، همونطوری که در روایات آمده که وقتی ابراهیم علی نبیین را میخواستن در آتش نمرود بیفکنن، همه ملائکه آمدن گفتن که ما آمدیم اعلام و آمادگی کنیم تا کمک کنیم تو را، ولی ابراهیم از قبول آنها سر باز زد و گفت مرا به شما احتیاجی نیست. در این میان دیدن قورباغه‌ای هم دهانش را پر از آب کرده برای خاموش کردن آتش به حمایت از ابراهیم. مرحوم آمیزا جواد آقا بعد از نقد این قصه میگه به منزله همون قورباغه هستیم که بتونیم سهمی در این دفاع داشته باشیم. خب این نگاه آیت الله آمیزا جواد آقا به جنگ و جبهه است. این ناشی از چیه؟ بعد یکی از شاگردان دیگر ایشون میگه که روزی در محضرشون بودم، بقچه ای نشان من داد، فرمود در این بسته کفن من است. هر وقت به جبهه میروم آن را با خودم میبرم و به دوستانم گفتم هر جای جبهه که شهید شدم همونجا مرا با همین کفن دفنم کنید، حق ندارید جنازه مرا به مشهد یا جای دیگر انتقال دهید. خوب دقت کنید در وصیت‌نامه‌اش چی نوشته. نوشته جسدم را در قبرستان عمومی خارج شهر هر جا که باشد دفن کنید. الا ای حالن جسد مرا به سرعت و بدون سر و صدا و اطلاع دادن به اشخاص و مردم در بیابان یا قبرستان عموم دفن نمایید، به صورت هفتم و چهلم و سال برای من مجلسی برپا نکنید. و در انتهای وصیت‌نامه می نویسه و سلام علی من اتبع الهدى برد 658 جواد. ببینید آیا این همون سهل الخلیقه و لین العریقه بودن نیست؟ به طوری که این شخصیت بزرگوار یکی از دیگر از ویژگی‌های اخلاقیش این بود که به شدت از شهرت گریزان بود، شهرت گریزی داشت. منش زندگیش جوری بود که یه طوری باشد کسی ایشون رو نشناسه و به اصطلاح هر وقت صدا سیما می آمد در جبهه ها می‌خواست که ازشون عکسی بگیره و تصویری بگیره، عمامش رو بر می داشت و کسی او رو نشناسه و مصاحبه نمی کرد. اگر کسی نام ایشون را به بزرگی یاد می کرد یا با القاب ناراحت می شد و صریحاً اعتراض می کرد، می گفت چرا چنین گفتی؟ من همون جوادم، به من بگید جواد، به من بگید جواد. یکی از شاگردان ایشون میگه که یه وقتی آمد در خونه ما در زد، پسرم رفت در را باز کرد، شما کی هستید؟ گفت بگو به بابات جواد آمده. پسرم آمد در خونه گفت بابا جواد آمده با شما کار داره. من بهش گفتم پسر جان این آیت الله هست، این بزرگ ما، استاد ماست. حالا او میگوید جواد، شما بگید آقا. و در انتها و خلاصه این که میگه در جبهه جنگ یک نوجوانی بسیجی آمد خدمت آقا، میگه آقا میای با ما یه عکس بگیری؟ ایشان میگه من با یک شرط میام، اگر شرط منو قبول میکنی با شما عکس بگیرم. خب چه شرطی داره؟ گفت اگر قبول میکنی روز قیامت اون وقتی که دست جوادو گرفتن به طرف جهنم میبرن منو شفاعت کنی. اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هوای خیشتن بگذار، اگر داری هوای او، غنیمت دار مگر دریابی در خلوت سرای او. نخواهیدید روی او، اگر دیدت همین باشه طلب کن نور چشم از وی، کتابینی لقای او.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
فرصتی برای تمامی اهالی قرآن، نهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. زمان ثبت نام 1 تا 31 خرداد ماه 1399. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن www.quranshoura.ir. شورای عالی قرآن.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
به کمند سر زلفت منو افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلامی.
جمد عشون هر دم جرس بر یاد می دارد،
که بربندی امل ها،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که در برنامه‌های قبل تأکید شد، برخورداری از غنای حضرت